بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الثالثة يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة. در مسئله اولا یه بحثی مطرح شد که مزابنه جایز نیست. یه استثناء برای مزابنه مطرح کردن، اونم عریه بود، که این درخت خرما در ملک دیگری بود یا در زمینی بود چه در اختیار دیگری بود، مالک یا مستاجر یا مستعیر، اینها می توانستند بخرند میوه های بالای این درخت رو، ولو این میوه بالای این درخت نه با پول، با همان نوع از میوه، چه از این به شرط اینکه از این درخت نباشه، همان نوع از میوه به شرط اینکه از میوه های دیگر باشه، میوه های سایر درختان، ولی همین نوع. اینو میگفتن عریه. شرایط دیگری هم داشته خوندیم. یه مورد دیگرم هست، البته چون مرحوم شهید اول و شهید ثانی به عنوان بی قبول ندارند، نمیشه گفت استثناء از مزابنه هست، ولی مفهومش یه نوع تبصره است بر مزابنه، اما قراردادش بی نیست. اونم در جایی که یک درختی بین دو نفر یا چند نفر شریکی باشند، یه درخت ملکیتش بین چند نفره، یکی از این افراد سهم میوه اونها رو میخره، البته لفظ خریدن باشه میشه مزابنه، همین خاطر جایز نیست، الان بس خواهیم کرد. قبول میکنه، میگه سهم میوه های شما رو من برمیدارم، عوضش برای شما این مقدار میوه میدم. خب تخمین میزنه مثلا این درخت خرما 200 کیلو میوه خواهد داد، میگه خب نصفش مال توست نصفش مال منه، من همشو برمیدارم، سهم تو رو هم برمیدارم، عوضش 100 کیلو میوه یه خرما بهت میدم. لا فرق بین اینکه از همین درخت بده، دیگه مثل عریه نیست، و یا از میوه سایر درخت های خرما بده، یه باقی داره 10-20 تا درخت خرما داره، فرق نمی کنه، از میوه همین درختی که با او شریکه بده یا از سایرش. اینو می جن قباله، یعنی قبول کردن. شخص سهم خودش رو انگار به طرف میده، طرفم قبول میکنه، در مقابلش میوه میده از همین نوع میوه. خب اگر با لفظ بی میشد، حقیقتش خرید و فروش میشد، میشد مزابنه، چون مزابنه همین هست که میوه درخت رو وقتی در بالای درخت بفروشی با هم نوع همون میوه، خب مزابنه لا یجوز. در همین خاطر ایشون میگه نه، این مزابنه نیست، این حتی بعضی از فقها گفتن یه نوع صلحه. خود شهید اولم در دروس گفته صلحه، ولیکن این یک قرارداد جدیدیه، یک مبادله جدیدیه، اسمشو بذار قباله، یعنی قبول کردن، سهم شریک رو قبول کردن در مقابل عوض معلوم که از همون میوه باشه. بیعی نیست چون مزابنه میشد باطل میشد. صلح نیست چون در صلح یک احکامی هست در اینجا جاری نیست. اگر صلح میکردن، مصالحه میکردن، شرط سلامت نبود. یعنی من مصالحه میکنم با طرف، میگم میوه ها مال من بهت 100 کیلو میوه میدم. خب فردا اگر هیچ میوهی نماند، آفت زده شد، این درخت میوه نداد، بازم باید 100 کیلو رو بدم چون مصالحه کردم. در صلح شرط سلامت میوه ها نیست، اما در این قرارداد قباله به شرط این بر عهده من میاد اون مقدار میوه رو بدم که سالم باشد این میوه ها. اگر تلف شده باشد به آفتن، این بر عهده من لازم نمیاد. این فرع نشون میده صلح هم نیست، یک مبادله خاصی است با احکام خاص خودش. خب بعد شهید ثانی میفرماید این که مشروط به سلامت، ما وجهشو ندیدیم، دلیلی بر این، نصی بر این نداریم. درسته فقهای ما مشروط به سلامت این حکم و این بحث قرارداد قباله رو گفتن، ولی نصوص ما خالی از این شرط است. بعضی ها خواستن توجیه کنن به این که چون اینها در حقیقت بازم دوباره شریک میشن در میوه ها، یعنی میوه رو، همه میوه رو میخره در مقابل این که 100 کیلو از میوه بهش بده. قبلا شریک نصف نصف میشد، الان شریک 100 کیلو به کل میوه هاست، الان با وزن شریک شده. میگه فرق نمیکنه، قبلا میگفتیم این درخت نصف میوهاش مال توست، چون درخت نصفش مال توست، نصفش میوه مال منه. الان میگیم این درخت 100 کیلو از این میوه ها مال توست. خب بازم شریک شد دیگه. چون شریک شد، این قرارداد نتیجه شراکت باز هم به همین خاطر در شرط سلامت توجیه پذیره. اگر تلف شد از هر دو طرف میشه، اگر آفت دید از هر دو آفت دیده میشه. شهید ثانی میگه خب این در صورتیست که ما واجب بدانیم از همین درخت میوه ها رو بده، با اینکه اون جایز از همین درخت بده، ممکن از میوه های درخت هایی که مال خودشه کلن از اونها بده. به همین خاطر این شراکت در یه صورت درست میشه، اونم در صورتی که قراردادشون این باشه که از همین میوه های این درخت بده. بعد میفرماید بازم اونجا نمیشه کاملا شراکت رو حل کرد، چون 100 کیلو از میوه های این درخت مال طرف شد، ممکنه به شکل کلی فی المعین مال طرف بشه، ممکنه به شکل مشا. اگر به شکل مشا شد بازم شراکت درست میشه و در آفت و نقصان و اینها شریک میشن، و الا اگر به شکل کلی فی المعین باشه بازم اون 100 کیلوشو بر میداره تا وقتی که این درخت 100 کیلو میوه داره. نه، زمانی که از 100 کیلو اومد پایین، اون موقع سهم او هم تلف میشه، سهم او هم کم میشه. این بحثی است که در یک نوع خاصی از قرارداد مطرح شد. پس سه تا احتمال داشت که آیا بیع، صلح یا مبادله جدیده. بیع رو چه نفی کرد، اما در صلح بودن و مبادله جدید بودن مباحثی رو ایشون مطرح کرد. در درست میجه صلح، در اینجا شهید ثانی میخواد اول بجه چه نه صلح نیست. بعد این اشکال هایی چه میکنه، شرط سلامت از کجا اومده، ظاهرا یواش یواش میخواست برگرده به اینکه صلح هم باشه اشکال نداره. بعد یه گولی از بعضی از فقها نقل میکنه چه چون این نوع قرار داد ولو با لفظ قباله هم باشه شبیه بیعه، یه نوع مزابنه میشه و مزابنه هم در دین ما در تجارت ما جایز نیست، پس این اصلا بگیم کلن جایز نیست بهتر است. اینم یه نقلیست از بعض الاصحاب. بخونیم. از ثالثت و یجوز و جایز است ان یتقبل احد و شریکین، یکی از این دو شریک قبول کند به حست صاحبهی من السمره. این با یا بای زایده است، قبول کند سهم صاحبش از ثمره رو، میوه رو، سهم صاحبش از میوه رو قبول کند، یا بای بدله، بدل سهم صاحبش رو در مقابل اون خرسن معلوم. البته به نظر میرسه زائده باشه چون یتقبل و متعدی به نفسه، پس قبول کند سهم صاحبش رو، اما در مقابل چه چیزی؟ به خرس معلوم. خرس اینجا به معنای تخمین شده، اسم مفعول معنا کنه مصدر، در مقابل مقدار تخمین شده معلوم، یعنی میشه نصف تو از این درخت، نصفش مال تو نیست، این درخت 200 کیلو تخمیناً میوه داره، 100 کیلوشو من میدم، شما دیگه زحمت نکشید بیایید بچینید، من 100 کیلو از این میوه به تو میدم. و این کان منها، ولو این ثمره، این مخروس، و این کان المخروس منها، از همین ثمره باشه، از همین ثمره این درخت باشه. میفرماید این شریک میتونه با شریکش این کارو بکنه، ولا یکون زالش بیان، این بی نیست. چرا بی نیست؟ بجه خب بی باشه چه مزابنه میشه. و من سملم یشترت فیه شروط البی، به همین خاطر شروط بی هم در اونجا شرط نیست، چون شروط بی باشه باید بگیم این لایجوز چون مزابنه است. بل معاملتون مستقله، بس بی نیست. چیه؟ میشه معامله مستقلیه، یه قرارداد مستقلیه به نام قباله. خب فقط اینو گفتن، میفرماید نه، و دروس انه نوع من الصلح، در دروس هست این نوع قرارداد، قرارداد تقبل یه نوع صلحه. و یشکل، شهید ثانی میگه خب این مشکل ما به عنوان صلح قبول کنیم، چون یه شرطی در این هست که با صلح سازگار نیست. یشکل به انه یلزم به شرط سلامت، این عقد قبال زمانی لازم میشه که سالم باشه میوه ها، و الا میوه ها از بین بره تلف شده باشد قرار دادم لغوه. فلو کان صلحن للزم مطلقن، اگر صلح بود مصالحه کرده بودن این مطلقا لازم میشد، پس اگر تلفم میشد باید قیمت اون تلف شده ها رو میداد. خب پس سه تا گل شد، بیعون، صلحون و معاملتون مستقل. خب مصنف نظرش اینه ستا با کلمه صلح هم ندید، با کلمه تقبل، چجور عقد بی با بعتو و اشتریتو بود، این قباله هم با اتقبلو و تقبلتو. و اینها نشون میده چه این میخواد بده چه یه عقد جدیدیه، یک مبادله جدیدیه. و ظاهر المصنف رحمه الله و الجماعه، ظاهر شهید اول و جماعتی این است که ان الصیغه به لفظ القباله، چون اینها عبارتهاشون رو با تقبل نوعن آوردن. صیغه به لفظ قباله باید باشه، یعنی مثلا این به شریکش بشه بگه چه اتقبل و حصته چه به چزا مقدارم من الوزن اول چه، این گونه بگه. اما اگر ما روایات رو نگاه کنیم، لفظ خاصی مهم نیست و ظاهر الاخبار تعدیه به ما دلل آمد تفقا علی. ظاهر روایات این است این تقبل ادا میشه، تحقق مییابد به هر لفظی که دلالت بر این بکند و هر لفظی که با هم توافق کند. خب الان ما تخمین زدیم سهم شریکمون 100 کیلو بود، بهش قول دادیم 100 کیلو میدیم، قرارداد بستیم. خب زیادتر شد در واقع، کمتر شد، خب زیادتر شد من منفعت میبرم، کمتر شد من زیان میبرم و منفعت میبره، از سهم من مقدار به او میرسه، ابی نداره، چه قرارداد جدیدیه. یمل چل متقبل، این قبول کننده حصه شریکش زائد رو هم مالک میشه، یعنی زائد از اون مقداری که تخمین زده شده بود. و یلزمه لو نقص، اگر کم هم بشه لازم میشه بر او، باید از سهم خودش میوه ها رو بده. پس اشتباه در تخمین یا با واقع منطبق نشدن تخمین این اشکالی نداره. اما یه نکته الان موند، اون شرط سلامت که آفت آسمانی نیاد این میوه ها از بین نروند، اون موقع قباله قرارداد تقبل پا برجاست و الا لغوه، این از کجا اومده؟ و اما الحکم به ان قراره مشروط به سلامه، اما این حکم چه؟ قرار این یعنی استقرارش، لزومش مشروط به سلامته، قرار این تقبل، این عقد. فوجه غیر واضحه، وجهش واضح نیست. و نص خالی، نه نصوص ما خالی از این شرطه. و توجیه این شرط و سلامت که برگرده به شراکت دوباره در میوه ها، چجور در درخت شریک بودن، با این قرارداد دوباره در میوه ها شریک میشن. توجیهش به این باشه، توجیه او به اندل متقبل، این متقبل در حقیقت کسی که سهمشو فروخته و مقداری از حصه رو قبول کرده، برعکس اون متقبلی که در متن لمعه هست یجوز و ان یتقبل احد و شریکن، چه به معنای قبول کننده سهم شریکه، اینجا قبول کننده مقدار هست به این معناست، یعنی طرف مقابلی که فروخت، متقبلی که اینجا معناست یعنی بایع، فروشنده. و البته بی نیست، داد شبیه فروشنده. و توجیه شرط سلامت این که این متقبل این که مقدار رو قبول کرد، از سهم خودش گذشت و مقدار رو قبول کرد. لما رضی به حصت معین فی العین، چون که سهم معینی از عین رو راضی شد در مقابل سهم خودش، یه سهم معینی از عین رو راضی شد، ساره به منزلت شریک، دوباره برگشت به منزله شریک شد، شریک در میوه ها. چون شریک در میوه ها شد، در آفت هم در تلف هم باید شریک باشه. توجیه شرط سلامت اینه، میگه توجیه هو وفیه، اشکال این توجیه اینه ان العوض غیر لازم ان کونه منها، این عوضی که این 100 کیلوی چه قراره بده لزومی نداره از همین درخت، از همین میوه ها بده، پس به معنای شریک در این میوه ها نیست، مگر اینکه قراردادشون قید کنند این میوه ها از این سهمی چه 100 کیلوی چه به من میدی از همین درخت باشه. میگه خب قیدم کنم باز یه مرحله دوم میرسه و این جاز زالج فررضا بالقدر لا بهی مشترکم، اگر جایزم هست، جایز این چه از این همه میوه باشه، اون موقع اشکالی نسته رضایت به مقداره، یعنی کلی فلمعینه، لا بهی مشترکن، نه به این مقدار در حالی که مشترکه شریک با طرف، یعنی اگرچه شرطم بکنند از همه میوه به شکل کلی فلمعینه نه به شکل مشا، مگر این که ما حمل کنیم این مقدار 100 کیلو از این میوه های این درخت رو به کلی فلمعین حمل نکنیم، به اشاعه و مشا حمل کنیم، الا ان ينزل على الاشاعه، مگر این که این نوع عبارت ها رو ما به منزله اشاعه بدانیم که در بحث این ارطال معلومه بحث کردیم، یا در بحث ساون من صبرتن بحث کردیم که حتی اختلاف گل در دو جا بود، اینجا هم مگر این که حمل کنیم این بحث 100 کیلو از این میوه های این درخت رو بر اشاعه حمل کنیم، اون موقع بله این شرط و سلامه توجیه پذیره. چما تقدم که در بعضی جاها مثل ارطال معلومه این کار رو کرد. خب این بحث در جایی بود که با آفت آسمانی تلف می شد، مثلا باران شدید باریده، تجرج باریده و این آفت ایجاد شده، اما اگر با قبلا خوندیم کم شدن این میوه ها از باب تخمین بوده، چون تخمین زده بودن واقع با تخمین منطبق نبوده، میگه اونجا چه گفتیم؟ نه، اونجا باید سهم خودش رو بدیم. ولو کان نقصان لا به آفت بل خلل فی الخرس، اگر نقصان از جهت آفت نبود بلکه از این جهت بود که یه اشتباهی در تخمین صورت گرفته بود، درست تخمین نزده بودن، لم ینقص شیئون، اونجا هیچی کم نمیشه، کما لا ینقص لو کان به تفریط المتقبل، چنانچه کم نمیشه اگر با کوتاهی متقبل باشه، این متقبل دیگه به معنای اون نیست، با کوتاهی شخصی که سهم شریکش رو قبول کرده با کوتاهی او باشد. خب ایشون کوتاهی کرده، عوض این که 200 کیلو خرما این درخت همشو بده 180 کیلو داد، 20 کیلوش آفت زده شد، کوتاهی کرد در موقع معینش، مثلا کود نداد، این سمپاشی نکرد، خب اون کوتاهی از خودش، باید 100 کیلو خرمای اون طرف رو بده چه در قباله، عقد قباله عهده‌دار شده. خب این احکامش، اینم اختلاف نظریات در این بحث، این شبیه یه نوع تبصره برای مزابنه است، درسته قبول نکردیم بیعه قباله هست، اما یه نوع تبصره بر مزابنه حساب کنید، لوکان بیعن میشد تبصره بر مزابنه. به همین خاطر بعض الاصحاب صد باب هذه المعامله، بعضی از اصحاب در این معامله رو بستند، گفتن این نمیشه، لا یجوز، لمخالفت حال الاصول شرعیه، چون این معامله با اصول شرعیه ما مخالفت داره، والحق ان اصلها ثابتون، حقی نست که اگر ما روایات رو بررسی کنیم میبینیم نه، اصل این معامله ثابت است در شرع، ما این نوع معامله داریم، قباله و تقبیل داریم، تقبل داریم، و وقتی داشتیم میدونی که هر چیزی چه عقده اوفو بالعقود میگه چه اون عقد لازم، مگر دلیل خارجی بیاد بده چه عقد جایز است قابل فسخه، و لزومها و به مقتضی العقد، لزوم این نوع مبادله، نو معامله از اقتضای عقده، چون هذه المعامله عقدون و اوفو بالعقود یکتزی لزوم العقد. بله بعض فروعاتش ممکنه قابل خدشه باشه، باقی فروع ها لا دلیل له، مثلا فروعاتی که بعضی از فقها فرمودن با لفظ قباله باید باشه، خب نه، روایات اینو اثبات نمیکنه. یا گفتن این زمانی لازم میشه که مثلا شرط سلامت باشه، نه به شرط سلامت هم لازم نمیشه، کلا لازم میشه. این فروعات دلیلی نداریم، لاچن اصلش دلیل داریم و روایات داریم. چهارمین بحثی چی ایشون مطرح میکنه، یه مقدارشو بخونیم. حق المار است. مشهور بین فقها این است که شخصی که از یه راهی عبور میکنه، اگر میوه های یک باقی، درختان شاخه هاش به راه مثلا افتادن یا نزدیک راهن، این شخص ماره حق داره از این میوه ها بخوره، البته به مقدار اینکه بخوره، نه مقدار اینکه ببره، نه اینکه به دوستانش بچینه بده، خودش میتونه بخوره. اینو میگن حق الماره. این در میوه خرما هم هست، سایر میوه ها هم هست، حتی زر مزرعه هم هست، مثلا سبزی کاشتن اون تو راه هست، نزدیک راهه. منظورم تو راه نیست مرور میکنه از خود این درخت، نه، از نزدیکی این درخت میره، یعنی این درخت نزدیک راه کاشته شده، در ملک دیگری است، اما چون نزدیک راه، شاخه هاش وقتی شما از این راه عبور میکنید میتونی از شاخه هاش بچینی. اینو میگن حق الماره. البته شرایطی دارد، یه وقت شما به قصد این چه برید میوه بخورید از اون راه میرید، این نه، شما پس به قصد درخت میرید، نه، از همون راه میخواستید به مقصد دیگری برید، تصادفاً این درخت هم تو راه شماست، یه میوهی میخواید بچینید بخرید. این حق الماره به شکل اینه، به شرط این است با قصد درخت نرید. شرط دوم هم این است این میوه های این درخت رو فاسد نکنید، کلن از بین نبرید، که مثلا کل میوه ها رو بچینید بخورید اونجا، 10 تا میوه است 8 تاشو بخورید، نمیشه. این عدم افساد برمیگرده به مقدار میوه های درخت، اگر زیاد میوه داره بیشه 2-3 تا خورد، اما اگر کم میوه داره این درخت، نه، یه دونه میتونی بخوری، یعنی باید در عرف بگن تو میوه های این درخت رو از بین نبردی. اونم برمیگرده به کمیت میوه های روی درخت و همچنین افرادی که از اونجا میگذرند. ممکنه مثلا 10 نفرید شما هر کدام یه دونه میوه از اون درخت بچینید، کل میوه ها از بین میره، دیگه اونجا حق الماره نیست. حق الماره به شرط عدم افساد است. الرابعتو چهارمین مسئله اینه، یجوز الاکل، جایز خوردن. دقت کنید، اکل خوردن، نه بردن، نه به طرف دیگر اطعام کردن، فقط میتونی بخوری. مما یمر رو به، از اون میوه هایی که از اون میوه ها عبور میکنه، عبور کننده. یمر رو دو جور میشه خوند، هم فعل معلوم، فعل معلوم بخونید فاعلش ضمیر هو است، برمیگردد به ماری که از جمله فهمیده میشه. شخص مرور کننده ای که از اون میوه ها مرور میکنه، نزدیکی اون میوه ها مرور میکنه، میتونه بخوره. یا یجوز الاکل مما یمر به، خوردن از اون میوه هایی که مرور میشه از اون میوه ها جایز خوردن، که اون میوه ها عبارت است از من ثمر، من بیانی از مای موجود است. من ثمر نخل عبارت است از میوه های خرما، میوه های سایر درختان میوه و زر، اونایی که کاشته میشه، به شرط عدم الگست، به شرط اینکه گست میوه نکنی در وقتی میری از اون راه، و عدم الافساد، و به شرط اینکه میوه های درخت رو از بین نبری، کلن عمش رو بخوری از بین ببری. خب پس سه تا مسئله شد، اصل جواز و این دوتا شرط. اما اصل الجواز فعلیه الاکثر، اصل جواز اکثر فقها ها قائلن، و رواه ابن ابی عمیر رحمه الله مرسلن عن الصدوق، یه حدیثی هم که به شکل مرسل از امام صادق نقل شده، و رواه غیره، غیر ابن ابی عمیر هم همین حدیث رو نقل کرد. اصل جواز پس روایت داریم، علاوه شهرت فتوایی داره. و اما اشتراط و عدم الگست، اما این که شرط هسته چه گست نکنی، یعنی به گست خوردن میوه نری اونجا، کلمه مرور برو دلالت داره، چون حق الماره است، یعنی شخصی که از اونجا عبور میکنه، ولی دلالت ظاهر مرور علی، به خاطر اینکه کلمه مرور ظهور در این دارد که تو قصد این درخت رو نداری، و الا مرور کننده شمرده نمیشی، قاصد این درخت شمرده میشی. خب این مرور از این درخت، یعنی درخت وسط راه کاشته شده، میگه نه، چون نزدیک راهه مجازن، میگن از این درخت مرور کرده، ول مراد کون و طریق قریبتمه، مراد این است این راه نزدیک هست، به حیثو یست و گل مرور قریبتمه، یعنی قریبتمه این درخت، این ثمرات نخل و فواکه و نزدیک اینه راه، به حیث و یست و گل مرور علیها عرفن، طوری که مرور بر این درخت عرفن صدق میکنه، چه از درخت عبور میکنم میرم، از همون درخت میرم، لا ان یکون طریقه لنفس شجره، نه این چه راهش بر خود درخته، چون زمانی اتفاق میفته چه درخت وسط راهه، نه این به این معنا نیست. خب این شرط اول. شرط دوم این شد که افساد نباشد. میفرماید و اما شرط ثانی فرواه عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام، که روایت داریم قال یأکل منها ولا یفسد، بخوره ولا چن افساد نکنه، از بین نبره. خب افساد یعنی چه؟ میگه افساد این نیست شاخه هاشو نشکنه، افساد میوه، افساد درخت نیست، افساد میوه، یعنی از بین نبره کل میوه ها رو. و المراد بالافساد ان یاکل کثیرا، چه اونقدر بخوره، این میشه افساد. به حیث یؤثر فیها اثرا بینا، در این درخت اثر آشکار بذاره، انگار میوه هاش خیلی کم شد. و یستق معهل افساد عرفن، عرفن افساد صدق. خب میفرماید و یختلف ذالک به چسرت ثمره و المارمه و قلت هما، این افساد نسبیه، اختلاف مختلف میشه، اگر میوه درخت زیاده یا کمه، مرور کننده زیاده از اون را یا کمه، با این عوامل افساد فرق میکنه. و زاد بعضهم، بعضی ها شرط سوم هم گفتن، ولیکن در لومه این دوتا شرط، یکی این است که عدم گست، دومی عدم افساد. اما بعضی ها گفتن صاحب درختم کراهتشو ابراز نکنه، و الا اگر ما میدانیم راضی نیست یا حتی گمان میکنیم راضی نیست، نمیشه خورد. و زاده بعضهم عدم علم الکراهه ولا زنده ها، بعضی ها اینم اضافه کردن، و همچنین کون الثمره علی الشجره، بعضی هم گفتن که چهارمی شرط هم هست، میوه روی درخت باشه بچینی، نه افتاده باشد، افتاده باشد نمیتونی برداری، میوه چیده شده یا خودش افتاده اونو نمیشه، بالای درخته این ماره حق دارد. پس بعضی ها چهار تا شرط گفتن، شهید اول، دو تا شرط گفته. این قسمت هم خیلی آسانه بخونیم. ولا یجوزو ان یحمل معه شیئا منها، جایز نیست همراه خودش، همراه با خوردن ملک برداره ببره. حق ماره فقط اچله، حمل نیست. این یحمل فاعلش ماره است، مرور کننده همراه با اکل چیزی از اونو برداره نمیشه. و این گله ولو کمم باشه نمیشه برداره. لنهی عنه صریحا فی الاخبار، چون از حمل نهی شده. همچنین مثل حمله برداشتن، ان یطعم اصحابه، بچینه به دوستاش بده. نه، دوستاش خودش باید بچینن، نمیتونه اطعام کنه از کیسه خلیفه بخشیدنه. چرا؟ چون اصلا خلاف اصله. شارع اگر این اذنو نمیداد، ما حق نداشتیم ملک دیگری رو تصرف کنیم. این مقدار هم قدر متیقنش فقط خوردنه، نه اطعام است نه بردن. وقوفن فی ما خالف الاصل الا موضع الرخصت، در جاهایی که خلاف اصله، خود این خوردن خلاف اصل بود، فقط متوقف میشیم بر محل نص، محلی که یقین میدانیم رخصت هست برای ما، اونم اکلهو به شرطه، اونم خوردن با اون شرایطی که گفتیم، دو تا شرط یا چهار تا شرط. این قدر متیقنه دیگه، حمل نمیشه دیگه، اطعام نمیشه، اونا خلاف اصلا، فقط قدر متیقنش همینه. بعد شهید اول میگه بهتر اصلا نخوریم. و ترکهو بالکلیت اولا، اصلا ترک اکلم کلن بهتره. چرا بهتره؟ چون عناوین دیگری هم هست، درست روایت مرسله داریم، درست شهرت فتوایی داریم، ولی آچین عناوین دیگری هم هست، مال غیر، تصرف در مال غیر. اولا اختلاف هست در این عجل، مشهور میجن میشه خورد، غیر مشهور میجن چه نمیشه خورد. للخلاف فی العجل ولی ما روی ایزن من المن امن، روایت شده چه منع شده از این عجل. ما اعتزادیم، این منع تقویت هم شده به نص کتاب، چه قرآن شریف صریحتا میفرماید اموال مردم رو در مقابل باطل نخورید. اموال مردم محترمه، نصی که دلالت میکند نهی از خوردن مال مردم بالباطل. و به غیر ترازن، بدون رضایت نخورید اموال مردم رو، خب اینجا بدون رضایت خوردنه. ولی گپ تصرف مال غیر، عقلا قبیح انسان تصرف مال غیر کنه، درسته شر میتونه مجوز باشه، ولیکن بهتر اینجا با این عناوینی که هست اصلا نخوریم. و به اش خب میگه یه مقدار صبر کن، ترمز کن، خب بعضی روایات اومده چه بخورده چه مباهه، میگه درسته، بعضی هم روایات اومده نهی. اگر نهی با اباهه با هم مقابل هم قرار بگیرن، نهی رو برمیدارن نه اباهه رو. و به اشتمال اخبار نهی علی الحذر، و به جهت این که اخبار نهی مشتمل بر حذره، بر حذر داشتنه، مشتمل بر این است این کار رو نکن. و هو مقدم علی ما تضمن الاباهه و الرخصه، این حذر، این زجر نهی کردن مقدم است بر اون روایاتی که متضمن مباح بودن و رخصت بر شخص مرور کننده است. یه نکته دیگرم ببینید، این خیلی از فقهای ما عمل به اخبار واحد رو خیلی هم که به معنای مشهور نها، بعضی از فقهای ما معتقدن که عمل به خبر واحد نمیشه. خب این هم که متواتر نیست، به شکل خبر واحد اومده چه از میوه میشه خورد حق الماره، با تواتر روایات اثبات نشده چه با اخبار واحد. این هم یه مقدار آدم رو محکم نمی کنه چه بله میشه خورد. ولی من کثیر من العمل به خبر واحد فی ما وافق الاصل، خیلی از فقها ها گفتن که عمل به خبر واحد ممنوع است، حتی در جاهایی که موافق به اصله. اینجا چه مخالف با اصله؟ فچیفه فی ما خالفه، پس چجور میشه در جاهایی که مخالف با اصله، یعنی چه برسد به جاهایی که مخالف با اصله، یعنی ما نحنفی. به خاطر این عناوین که ما شمردیم و به سرعت خوندیم چون راحت بود، ایشون میگه ترکش اولاست، اولویت داره. این چون قبلا فتوا داده به یجوزو، این اولویت میشه احتیاط استحبابی نه احتیاط وجوبی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.